أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره بمجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی، تحصیل نفس، مراقبه بر اعمال و اوصاف درونی و اطاعت خداوند، صبر و بردباری در مصائب و مشکلات و شکر و سپاس خداوند توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایف و دوری از معاصی توفیق بیشتر کرامت بفرماید. یکی از مسائلی که هم یک ارزش کلی در زندگی بشر هست و هم در مسائل خانوادگی و تربیتی دارای اهمیت بالایی هست، الفت و انس در مقابل نفرت و اسقیهاش و دوری از یکدیگر است. در اخبار و روایات ما بر الفت و انس هر مفهوم تأکید شده و از خصوصیات مؤمن این به شمار آمده است که مؤمن کسی است که آلفون و مألوف، هم با دیگران انس میگیرد به راحتی، هم دیگران می توانند با او انس بگیرند و همدلی و همزبانی داشته باشند. از دائم مؤمن و از ویژگی های مؤمن این صفت شده. مؤمن کسی است که آلف و معلوب، هم انس می گیرد به راحتی با دیگران، هم زبانی و همدلی برقرار می کند و هم دریچه روح و روان او به روی دیگران گشوده است و دیگران به راحتی با او رابطه برقرار می کنند، انس می گیرند و الفت و همدلی و همزبانی برقرار می کنند. در روایات این صفت همونطور که عرض کردم به عنوان یک وصف ایمانی به شمار آمده است و در دو روایت ما از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده میکنیم که حضرت بر این دو صفت و این وصف بسیار مهم اخلاق اجتماعی اسلام تأکید کرده است. در یک حدیثی که سابق در مباحث حسن خلق اون را در همین جا خدمت شما تقدیم کرده بودم، اینجور میخوانیم که رسول گرامی اسلام پیامبر بزرگوار ما فرمودند: خیارکم احاسنکم اخلاقا، خیارکم احاسنکم اخلاقا، بهترین شما خلقترین شماها هستند. ما که بهترین بوده و بر مؤمنان درجات حسن خلق و هر میزانی که انسانی زن یا مردی از ویژگی حسن خلق، خویی اخلاق و خوش برخوردی و خوش اخلاقی برخوردار باشد، از ایمان در و از نیکی بالاتری برخوردار است. ذیل همین می‌فرماد: الذین یعلفون و یعلفون. ملاک این برترین بودن و بهترین این است که کسی راحت انس بگیرد با دیگران و دیگران هم به سهولت و راحتی با او ارتباط برقرار کنند و مأنوس بشوند. این در یک حدیثه که ملاک برتری انسانها را الفت و توانایی برای این که هم سریع و راحت با دیگران الفت و همدلی و همزبانی برقرار کند و هم دیگران به راحتی با او روابط محبت آمیز برقرار کنند، به سهولت بشود با او ارتباط برقرار کرد و تعامل مثبت و فعالی داشت. در حدیث دیگری که اون هم از رسول گرامی اسلام بزرگوار خود حضرت محمد ابن عبدالله شده است، به همین مضمون با یک جمله تأکید آمیز بیشتری وارد شده که اگر دقت بکنید میبینید که در این حدیث دوم همین مطلب با یک نکته مورد اشاره قرار گرفته. حضرت در این حدیث دوم می‌فرمایند: خیر المؤمنین من کان مؤالفتن للمؤمنین، بهترین مؤمنان، شایسته ترین مؤمنان کسانی هستند که الفت برقرار می‌کنند با دیگران و با مؤمنان دیگر. اهل الفت انس و روابط مثبت انسانی با دیگران هستند. تأکید و نکته اضافه در این حدیث جمله دوم حدیث است که می‌فرماید، رسول خدا می‌فرمایند: ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. آدمی که اجازه نمی‌دهد دیگر با او انس بگیرند، خود او هم انس را ندارد، رابطی خوب با دیگران برقرار نمی کند، خیری در او نیست. از او انتظار نیکی و خوبی و خیری نمی رود. قریب به همین معنی در احادیث دیگر هم آمده است. اگر ما تا همین جا به این دو حدیث و احادیث دیگری که مضامین قریب به همین دو حدیث دارند دقت بکنیم، ببینیم در اخلاق اجتماعی اسلام و روابط فعال و سازنده میان انسانها تأکید شده و به عنوان یک معیار و شاخص بهتر شدن و تربودن و ملاک برتری انسانها امر الفت و انس به شمار آمده است. این چیز کمی نیست، یعنی در نظام اجتماعی اسلام به همون میزان که بر نماز و عبادت و اون چه که در ارتباط انسان با خداوند است تأکید شده، به همون اندازه در این روایات بر حسن روابط انسان با دیگران، روابط انسانی میان آحاد جامعه و اعضای یک جامعه تأکید شده و به عنوان ملاک ایمان و شاخص برتری به شمار آمده. پس باید روی این دقت بکنیم وقتی که تلاش میکنیم خودمون را بر موازین اسلام منطبق بسازیم و هنگامی که علاقمندیم که مؤمن باشیم و همه ملاک ها و شاخص های ایمانی را در خودمون محقق سازیم، یکی از اونها حسن روابط با دیگرانه. راحت ارتباط برقرار کردن با دیگرانه. این عنوان با حسن خلق و با بسیاری از عناوین دیگر ارتباط داره و هم پوشی هایی دارد و جای مباحث علمی دقیق تری هم هست که ضرورتی برای طرح اونها در اینجا نیست. اما همین اندازه باید ما تا اینجا به دو نکته پی ببریم. یکی اینکه شاخص ایمان، یکی از معیارهای مؤمن این است که آسان با دیگران رابطه برقرار میکنه. قلب و دل و روح و روان و چهره گشاده‌ای به روی دیگران دارد، به سهولت پیوند قلبی و محبت آمیز با دیگران برقرار میکند، به سهولت تبادل فکری و ارتباطی با دیگران برقرار میکند. این از ملاکهای ایمانی است. معنای این و نکته دوم اون طرف قضیه است که نیکی و خوبی از آدم بسته، منجمد و کسی که دیر ارتباط برقرار میکنه. انس نمیگیرد با مؤمنان و افراد شایسته دیگر، از این آدم هم نفی خیر شده، گفته شده خیری در این آدم نیست. آدمی که در اخم و انزوا و بی ارتباطی با دیگران به سر میبره، آمادگی این برقراری روابط نیکو با دیگران نیست، این آدم خوبی نیست. این یک ملاک نقص در او. بنابراین بر اساس این روایات بسته بودن، انزوا، عدم ایجاد ارتباط با برادران ایمانی به عنوان یک منقصت و برقراری روابط محبت آمیز و همدلی، همزبانی، انس و الفت با دیگران به عنوان معیاری از معیارهای ایمان تلقی شده. این حاصلی است که ما از این روایات میگیریم. بنابراین همانطور که حسن خلق با به عنوان یک ارزش بنیادین نظام اخلاق اجتماعی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است، بحث روابط خوب با دیگران، راحت ارتباط برقرار کردن با دیگران که رابطه متقابلی با حسن خلق دارد، این هم به عنوان یک ملاک ایمانی و یکی از ارزش‌های اخلاق اجتماعی اسلام به شمار آمده. مطلبی که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که این الفت و انس هم یک ارزش بنیادین اخلاقی است و هم این که یک ملاک و یک ابزار برای تربیت و سازندگی یک محیط و جامعه خوبه. یعنی انسانهایی که دارای مسئولیت تربیتی هستند، در قبال دیگران موظف به تربیت هستند، از این ابزار از این اهرام و از این شیوه می توانند استفاده بکنند برای اینکه در دیگران نفوذ بکنند، پیام های درست خودشون را به اونها منتقل بکنند و اونها را به درستی تربیت بکنند. از این جهت است که همونطور که در حسن خلق هم سابق عرض کردم، ما در اخلاق اجتماعی اسلام، اخلاقیات اسلام، دو نوع اخلاقیات داریم. بعضی از صفات اخلاقی است که چیز بسیار خوبی است، اما برای خود شخص باید اون رو رعایت بکنه و عمدتاً به خود او برمیگرده، اخلاص داشته باشه، این به خود او عمدتاً برمیگرده. اما بعضی از اخلاقهای اسلامی است که دو جهت در او وجود داره، هم ذاتاً یک ارزشه، هم وقتی که شما بخواهید فرزندتون رو تربیت بکنید، دانش آموزتون رو تربیت بکنید، جامعه‌ای رو بسازید، از اون اخلاق باید بهره گیری بکنید. یعنی اون اخلاق هم ذاتاً ارزش دارد، هم یک ابزار، رسانه، شیوه و اهرمی است برای اینکه دیگران رو انسان تربیت بکنه. الفت و انس، توانایی بر انس گرفتن و باز بودن انسان برای اینکه دیگران با او انس بگیرند، از این نوع دومه. یعنی اگر هیچ غرض تربیتی را هم انسان تعقیب نکنه، یک اخلاق پسندیده ایست. این خوب نیست که کسی عقل بکنه، منزوی باشه و اهل الفت و انس با مؤمنان نباشه، نه این چیز خوبی نیست. و به عکس، مطلوب خداوند و صفت پسندیده این است که انسان راحت با دیگران روابط انسانی برقرار بکنه. این ذاتاً چیز خوبی است، یک امر مستحسن، پسندیده و مورد پاداش و ثواب نیکوی الهی. اما یک چیزی غیر از این هم هست و اون این که هر کسی که مسئولیت تربیتی داره، مسئولیت ارشاد و هدایت دیگران در به فراخور خودش بر دوش دارد، باید از این وسیله و ابزار استفاده بکنه. پدر و مادر در قبال فرزندان، معلمان و مربیان در قبال شاگردان و متعلمانشون، رهبران و هادیان مردم در قبال عموم مردم، به خصوص موظف به استفاده از این فضا هستند. و مخصوصا در فضای خانواده و خانه که فضای الفت و انس و روابط قوی و سازنده تأثیر بسیار مهمی در سلامت خانواده داره. در همه این زمینه‌هایی که عرض کردم، اتفاقا روانشناسی جدید و دانش امروز هم کارهای فراوانی کردن، نکات جالبی رو کشف کردن و اونها هم بر این تأکید دارن که از ویژگی‌های انسان‌های موفق این است که توانای بر ایجاد ارتباط فعال و مثبت هستند. آدم موفق، یکی از نشانه ها و علائم انسان موفق، کسی است که راحت می تواند رابطه برقرار بکنه، به راحتی و آسانی ارتباط برقرار می کند و با او می شود ارتباط برقرار کرد. این از نشانه های آدم های موفقند. وقتی که انسان ها را چند تیپ می کنند، در تیپ انسان‌های موفق، انسان‌هایی که برجستگی دارند، یک نشانه‌هایی را پیدا کردند. یکی از مهمترین این نشانه‌ها در مدیر موفق، مربی موفق و انسان موفق این است که راحت می‌تونه رابطه برقرار بکنه، به آسانی اهل الفت و انس با دیگرانه. این از نشانه‌های مدیر موفق، مربی موفق، پدر و مادر موفق، و هر انسان موفقی راحت هم تبادل افکار میکنه هم راحت انس میگیره. این دو نکته مهمی است که در علائم توفیق یک انسان و شاخصهای انسان موفق در روانشناسی برش تأکید شده. کسی که راحت تبادل فکر میکنه با دیگران، راحت میتواند نظر خودش رو بده و نظر دیگران رو بگیرد و به راحتی هم انس برقرار میکنه با دیگران. این هم در روانشناسی هر دو قسمتش مورد تحقیق قرار گرفته و البته امر روشنی هم هست، تحقیقات هم این رو نشون میده. به خصوص در فضای خانه یکی از رازهای موفقیت یک خانواده موفق و پیشتاز و سالم این است که اعضای خانه بتوانند با هم روابط فکری و عاطفی قوی برقرار بکنند. این از مسئولیت‌های پدر و مادر است در مرحله اول که بین خودشون روابط الفت آمیز، محبت آمیز برقرار باشه. ارتباط فکری پدر و مادر در خانه با هم داشته باشن و این چیزی است که باید از جوانی و زوجهای جوان در ابتدا به این نکته توجه بکنن. حتی جالبه که در تحقیقاتی که در باب خانواده به عمل آمده روی این تأکید شده که این که در خانه گفتگو باشه، حتی گاهی دعوای لفظی باشه، این بهتر از اینه که حرفها رو تحمل بکنه تو خودش و این را تبادل نظر نکنه. این بدتره. در فضای خانه باید یک مجالی و پهنه و صحنه‌ای وجود داشته باشه که زن و مرد افکار خودشون را تبادل بکنن. توانای برقراری رابطه فکری و عاطفی باشن. و اگر این توانایی وجود نداشته باشد، پایه ناهنجاری های زیادی در خانواده و برای فرزندان ریخته میشه. این از نکات خیلی مهمه. میگن بعضی از تقریبا خیلی از این روانشناس ها تعبیری که دارن این است که میگن در خانه، خانه ای که در او هیچ دعوا نباشه، هیچ گفتگو نباشه، این چیز خوبی نیست. دعوای بیملاک و تند و پرخاشجویی چیز مذمت آمیزی است. اما اینکه در خانه فضایی وجود داشته باشه که به هر حال اختلاف نظر داره زن و شوهر با هم دیگه، این اختلاف نظر را در یک گفتگو ظاهر بکنن، تبادل فکر بکنن، این چیز مثبتی است. برای اینکه زمینه را برای سلامت و بهنجاری خانواده و تخلیه اون عقده‌های روانی فراهم میکنه. تبادل الفت و انس به عنوان دو واجهی که در روایات ما برش تأکید شده به نکات بسیار مهمی اشاره داره و یکیش اینه که باید افراد بتونن تبادل نظر و فکر بکنن، انتقاد و اشکالشون رو نسبت به هم دیگر بتوانن تبادل بکنن و از قبل همینها بتوانن روابط عاطفی و محبت آمیز میان خود برقرار بکنن. این در کل جامعه ضرورت داره و در خانه از ضرورت بیشتری برخورداره. اگر پدر و مادر پایه زندگی مشترک خودشون را بر تعامل قوی، روابط سازنده، تبادل فکر و تبادل روابط محبت آمیز استوار بکنند، علل قاعده فضا درست میشه برای اینکه فرزندان خوبی هم تربیت بشن. زمینه فراهم میشه برای اینکه فرزندان هم در همین فضای محبت آمیز و الفت و انس رشد پیدا بکنند. اولین مسئولیت ساختن یک خانه بهنجار و فضای درست اخلاقی و معنوی و سالم برمیگرده به این که پدر و مادر این پایه‌ها رو درست استوار بکنند. و یکی از ارکان این توانایی بر روابط قوی و مثبت و فعال با یکدیگره، تبادل افکار و انظار هم دیگر و تعامل محبت آمیز و دوستانه در میان خودشون هست. این چیزیست که ام اسلام اون را به عنوان یک اخلاق کلی اسلامی برش تأکید کرده و به عنوان یک ابزار برای تربیت، برای سازندگی و ساختن افراد باید مورد استفاده همه قرار بگیره. اون که در روایات تأکید شده به عنوان یک شاخص برای خانواده خوب این است که اوضاع خانواده بر توافق استوار بشه، همسر موافق و هماهنگ به عنوان یکی از نیکی‌ها به شمار آمده. پایه این توافق همین الفت و انسه. از نکاتی که در پرورش کودکان، نوجوانها باید بهش توجه کرد اینه که اونها رو ما توانای بر الفت و انس بار بیاریم. من اون دو روایتی که در ابتدای عرایزم از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله عرض کردم، عنوان الفت در آن آمده بود که مؤمن کسی است که هم با دیگران الفت برقرار می کند و هم دیگران می توانند با او مأنوس بشوند. احادیثی هم داریم با کاربرد واژه انس، اونها هم در واقع همین معنا را اشاره می کنند. الفت و انس به یک مضمون و مفهوم برمی گرده و جالبه که بدانیم که بنابر بعضی از انظار خود کلمه انسان، بنابر اون احتمال قوی ترش، انسان از ماده انس آمده، یعنی در اصل نامگذاری در زبان عربی که قرآن هم همین را مبنای مورد قبول خودش قرار داده، یکی از واژه های مشیر به انسان کلمه انسانه که از انس مشتق میشه و اشاره داره به همون توانایی انسان بر ایجاد ارتباط. این از مشخصات اصلی انسانه که میتواند با دیگران روابط برقرار بکنه. منتها حدود پایین اون کافی نیست. آدمها هر چقدر تواناتر باشند بر ارتباط برقرار کردن سالم، مثبت و تبادل فکر و تعامل روابط مثبت و محبت آمیز، اینا از توانایی ها و شایستگی های بیشتری برخوردارند. در حدیث دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می خوانیم که طوبی لمن یعلف الناس و یعلفونه. یک قید اینجا داره، علی طاعت الله، خوشا به حال کسی که راحت با دیگران رابطه برقرار میکنه، دیگران به راحتی میتوانند با او انس بگیرند و حالت استیحاش و توحش در او نیست. البته داره قیدش اینه که علی طاعت الله. این الفت و انس و برقراری روابط سالم و سازنده در هنگامی ارزش واقعی پیدا میکنه که در مسیر اطاعت خدا قرار بگیره و در چارچوب ضوابط اخلاقی و دینی اعمال بشود. و در اون دعای شریفه هم که در قرآن مکرر شنیده اید، یکی از منتهایی که خداوند بر رسول گرامی اسلام میگذاره و حالت امتنانش را بیان میکنه، اون بحث الفتی است که میان جامعه مؤمنان در مکه و بعد در مدینه پدید آمد. مکرر این رو شنیده اید که اون تنازعات بسیار خصومت آمیزی که در جامعه جاهلی حاکم بود از نوادر تاریخ بشره. میان قبیله اوس و خزرج و عرض شود که قبائلی که در مکه و در جزیره العرب بودند، عرض شود که و قرآن در دو آیه اشاره کرده به این اون الفتی که میگه خدا ایجاد کرد، این نعمت با بزرگی بود که خداوند به تو و پیامبر اون رو اهدا کرد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا کسی است که با یاری خودش هم از دیک ساخت قلوب این مردمی که مخاطب تو بودن، و بعد میفرماد اگر همه زمین را میبخشیدی تو این کار را نمیتوانستی بکنی. و خداوند این تألیف و مؤالفه را بین قلوب مؤمنین ایجاد کرد. در سوره انفال، در سوره آل عمران هم باز همین آمده است، وذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. وقتی جامعه برش برادری، وحدت و انسجام ظاهری حاکم میشه که در لایه‌های زیرین و عمیق روحی و روانی اون جامعه الفت و انس و توانایی روابط متقابل سالم وجود داشته باشه، و این را از نعمت‌های الهی خداوند به شمار میاره. و در این زمینه اون وقت آیات دیگه این را نشون میده و تاریخ هم این را نشون میده که اصولاً توانایی خود پیامبر به عنوان لطف الهی از عواملی بود که این برادری، مهربانی، دوستی و ارتباطات قوی را در جامعه ایجاد کرد. رهبری شایسته او، توانایی های فوق العاده پیامبر خدا با توفیقاتی که خدا به او داده بود موجب این شد که جامعه مستوحش و متنفر از یک دیگر و جامعه‌ای که آمادگی ایجاد روابط فکری، عاطفی و محبت آمیز نداشتن مبدل شدن به یک جامعه‌ای که اونجور روابط انسانی و عاطفی و معنوی بر اون حاکم شد. این پاره ای از نکاتی بود که به صفت الفت و انس برمیگشت. چند نکته دیگر هم باقی موند که انشالله در خطبه دیگر این بحث رو تکمیل خواهم کرد. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق محقق ساختن ملاک ها و معیارهای ایمانی و دینی را در زندگی فردی، خانوادگی و جامعه به ما کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم در آخرین جمعه سال و در آستانه سال جدید همه را به بررسی اعمال و رفتار و پرونده گذشته خود در طول سال و تهذیب نفس، اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اخلاقی و معنوی و عمل به دستورات خداوند، دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم. امیدوارم خداوند ما را و امت اسلام را و جامعه ما را مشمول برکات و عنایات و توفیقات افزونتر خودش در سال آتی قرار بدهد. نکاتی در این خطبه یادداشت کردم که عرض میکنم. میلاد امام باقر در پایان هفته داریم، تبریک عرض میکنم و برای همه عزیزان در سال آینده آرزوی سلامت و سعادت و توفیق بیشتر دارم. همونطور که در سالهای قبل هم گفته شد، تحول طبیعت در بهار یک حادثه میمون و مبارکی است و در منطق دینی برای تحول طبیعت و دگرگونی طبیعت و زندگی مجدد گیاهان و رویش زمین حساب خاصی باز شده. قرآن هم در مباحث توحید، هم در مباحث معاد، هم در برشمردن نعمتهای خداوند در هر سه موضع به بهار و تحول طبیعت اشاره کرده و نوروز هم از همین باب که نشان دهنده و همزمان با یک واقعه بزرگ در عالم طبیعته که از سوی با توحید و از سوی دیگر با معاد ارتباط دارد و در قرآن هم به عنوان نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند، هم نشانه‌ای از نشانه‌های زندگی مجدد انسان پس از مرگ و هم به عنوان یک نعمتی از نعمت‌های خدا که باید آن را قدر دانست و از آن شکر و نسبت به آن شکر و سپاس داشت، در قرآن بر بهار طبیعت تأکید شده. و هنگامی که ما به نوروز و تجدد طبیعت با این نگاه معنوی و الهی نگاه بکنیم، چیز ارزشمندی است. و هنگامی که این فرصت را برای تجدید دیدارها، برای صله ارحام، برای رسیدگی به مستمندان و برای تجدید قوا برای انجام وظیفه و خدمت مورد استفاده قرار بدهیم، طبعا اسلام هم نسبت به اون نظر مثبت داره. و البته در این سالها به دلیل تقارن این روز با ایام محرم و سفر، طبعا شؤونات عزای ابا عبدالله الحسین مورد رعایت جامعه ما قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. این طبیعت جامعه ماست، جامعه‌ای که با دل و جان و با همه وجود به خاندان پیامبر و به سالار شهیدان اعتقاد داره، عشق می‌ورزد، طبیعتاً مراسم سال را طوری برگزار می‌کنه که هم اون آثار ارتباطات اجتماعی، ارتباطات خانوادگی را در اون رعایت بکنه و در عین حال شؤونات ماه محرم و سفر هم رعایت بشه. این طبیعت جامعه ماست و مردم ما این رو نشان دادن و طبعا در این یکی دو سال آینده هم به این حریم و حرمت وقع می نهند و احترام خواهند گذاشت. امیدواریم که سال آینده برای امت اسلامی، برای ملت شهید پرور ما، سالی سرشار از خوبی و سلامت و سعادت و پیشرفت و ترقی باشه انشاءالله. 29 اسفند سال روز ملی شدن نفت هست که یکی از حوادث و وقایع مهم و
در تاریخ کشور ماست و انصافاً حادثه و واقعی است که هم بسیار مهم بوده و هم بسیار آموزنده بوده. بحث نهضت ملی صنعت نفت از برگهای مهم تاریخ کشور ماست. از چند جهت این نهضت و جریان الهام بخشه. من به دو سه نکته مهم در تاریخ نهضت ملی و صنعت نفت اشاره میکنم. یک نکته، نهضت نفت و حوادثی که اون وقت پیش آمد نشان دهنده دخالت مستقیم قدرت خارجی و آمریکا در کشور ماست، چیزی که از آغاز برای مردم ما روشن بود و در دهه اخیر اعتراف رسمی کردند آمریکایی‌ها به اینکه ما در سقوط دولت ملی اون وقت و در شکست اون نهضت مستقیم دخالت کردیم. اون زمان خب به شکلی آرایش دادن قضیه را، یک عده اراذل اوباش را به طرفداری از شاه وارد خیابان‌ها کردند، بعد هم جریاناتی به وجود آوردند و اون دولت را ساقط کردند و چندان آشکار نبود برای همه که دست‌های پنهان امریکا پشت این صحنه داره طراحی میکنه و نقشه میریزه. اما در دهه اخیر و سالهای اخیر اسناد آمریکایی‌ها و اسناد سازمان سیا که منتشر شد، در اون اسناد به وضوح و روشنی مشاهده میشه که پول خرج کردن، هزینه کردن، نقشه رو ریختن آمریکایی‌ها و سیا و هزینه کردن برای اینکه اون نهضت رو به شکست بکشونن، از چند طریق که بعد توضیح خواهم داد. این یکی از نکات مهمه که هم در اسنادشون آمد هم اعتراف کردن و امروز در همه دنیا امر آشکاری است که یکی از ده ها موردی که آمریکایی‌ها اقرار کردند و مستند به اسناد قطعی است که در یک کشوری دخالت کردند در امور داخلی کشور، همین مورد نهضت ملی نفته. البته در انقلاب اسلامی هم چنین نقشه‌ای را هایزر داشت، اونم بخشی از اسنادش منتشر شده که اینها در همون زمان بختیار تصمیمشون این بود که به نحوی کودتای بزرگی را طراحی بکنن و امام را دستگیر بکنن یا بکشن و در واقع انقلاب اسلامی را از بین ببرن، نظیر همون نقشه‌ای که در عرض شود که نهضت ملی و سقوط دولت ملی اون وقت اجرا کردن، در انقلاب اسلامی هم تعقیب میکردن. جوری حوادث رقم خورد و ابعاد حضور مردم در صحنه انقلاب چنان وسیع و دامنه دار بود که عرصه را برای فعالیت اونها و توفیق نقشه‌های اونها تنگ کرد و موفق نشدن. در هر حال این یک زاویه در نهضت ملی هست که بسیار آموزنده است و از نکاتی است که ما با اون احتجاج میکنیم علیه دخالت‌های خارجی در دنیا. و یک نکته هم اون زمینه‌های شکستی بود که در داخل کشور برای فروپاشی اون حرکت مردمی فراهم بود و اون عبارت است از اختلافات که مبدل به کینه‌توزی و تنازعات فراوان شد. این از چیزهایی بود که باز اسناد نشون میده که هزینه میکردن برای اینکه گروه‌ها و تیپ‌های مختلف را به جان هم بندازن و ذهنیت‌ها را به شدت نسبت به هم دیگه، ذهنیت‌های منفی پیدا بکنن. این هم از چیزهایی است که برایش هزینه کردند و متاسفانه زمینه‌هاش در خود ما بود که به اینجا انجامید، چون به هر حال دخالت خارجی عاملی است که تأثیر داره، ولی ما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم که همه چیز به عامل خارجی برمیگرده. ضعف‌های درونی هم عامل دیگری است که اینجا خودش رو نشون میداد که اون هماهنگی و ارتباطی که ابتدا بود، اون قدرت نواب صفوی و فدایان اسلام اون قدرت معنوی و مذهبی آیت الله کاشانی و قدرتی که ملیون داشتن در صنعت نهضت نفت، اینها در واقع با نوعی همراهی و هماهنگی کار بزرگی را انجام داد، ولی با توطئه‌ای که از بیرون طراحی شده بود و با ضعف‌هایی که در درون وجود داشت، این جمع به تفرقه گرایید. این هم یک نکته بسیار مهمی است که اون وقت مشهوده. و نکته سوم، نقش و تأثیر دین و عامل معنوی در پیشرفت و تحول جامعه است، عاملی که ممکنه گاهی وقتی که حوادثی پیش میاد انسان اون را کم بشموره، ولی به هر حال وقایع و حوادث متعدد در کشور ما این را نشون داده که عامل دینی، عامل مذهبی و انگیزه های ایمانی از قدرت و ابعاد بسیار عمیقی برخورداره، و وقتی که این عامل از منافع اجتماعی، از تحولات اجتماعی فاصله بگیرد، زمینه برای شکست جامعه، برای انحطاط جامعه فراهم میشه. و اون وقت متاسفانه چنین چیزی هم محقق شد. اون عامل معنوی و مذهبی به دلایلی که در جای خودش باید بیشتر تشریح کرد، مورد به انزوا کشیده شد، و نهایتاً وقتی که این عامل قوی و عامل بسیار پویا و مهم و مؤثر اجتماعی از صحنه تأثیرگذاری جامعه کنار رفت، فضا را برای حضور دشمن و شکست کشور و برنامه‌هایی که در دست کار بود فراهم کرد، و به اونجا رسید که به دنبال اون کودتای بسیار ننگین، اختناق سیاهی در کشور ما پیدا شد که حدود ربع قرن طول کشید. یک دوره اختناق و انحطاط کم نظیر در تاریخ کشور ما. به هر حال 29 اسفند یک چنین درس ها و الهام های بزرگی داره که من به همین اندازه بسنده میکنم. ما در سال 82 در ابعاد بین المللی، ابعاد کشوری و مسائل منطقه و محیط خودمون حوادث تلخ و شیرین متعددی داریم که من به بعضی از اونها در هر یک از این سه محورها اشاره میکنم. ما در ابعاد وقایع جهانی و بین المللی در سال 82 شاهد حضور هم حمله آمریکا به عراق بودیم و هم حضور استمرار حضور آمریکا در افغانستان بودیم. در هر دو صحنه برای آمریکایی‌ها ناکامی‌هایی وجود داشت و از طرف دیگه توفیقاتی اونها به دست آوردند، و از طرف دیگه به نظر من در هر دو کشور زمینه‌های خوبی برخلاف تصور اونها برای مسلمان‌ها و برای تشیع به خصوص فراهم آمد. می‌دانیم که در افغانستان علی‌رغم همه فشارها و طراحی‌هایی که به عمل آمده بود، قانون اساسیشون در سال 82 تصویب شد. در قانون اساسی افغانستان چند نکته به صورت اصولی مورد تأکید قرار گرفت، علی‌رغم مخالفت‌هایی که با اون به عمل می‌آمد. افغانستان به عنوان جمهوری اسلامی به شمار آمد. یک ماده از قانون اساسی اونها بر ضرورت انطباق همه قوانین در اونجا با اسلام تأکید کرده، و در دو ماده دیگر اون، یکی در زبان فارسی به عنوان یکی از دو زبان رسمی کشور افغانستان به شمار اومده که برای کشور ما و حضور ما در فکری و فرهنگی ما در دنیا بسیار مهم و مفیده، و یکی هم در یکی از مواد دیگرش مذهب تشیع در کنار مذهب حنفی به عنوان ملاک و مبنای صدور آرای فقهی و قضایی به رسمیت شناخته شده. و امروز علمای ما، علمای شیعه در افغانستان، تشکل‌های خیلی خوبی دارند و برنامه‌ریزی‌های خوبی برای حضور قوی تشیع در عراق دارند که کم و بیش من از نزدیک هم با فعالیت اونها در ارتباط هستم. در عراق با حمله‌ای که آمریکا کرد، خب برای ما سقوط صدام چیز مبارک و بسیار خوبی بود، اما در کنارش همانطور که آگاه و آشنا هستید، نوع روشی که آمریکا در عراق به کار برد مورد قبول منطق بین المللی و حقوق بین الملل نبود. آمریکا از یک طرف اون چیزهایی که درباره عراق ادعا می‌کرد پیدا نشد، در اونجا سلاح‌های کشنده‌ای که اون همه ادعا می‌کردن پیدا نشد و امروز تقریبا مسلم شده که همه اون سلاح‌های کشتار جمعی صدام در جریان حمله 91 سال 91 از بین رفته بوده و چیزی نبوده. در واقع این یک بهانه مهمی بود که از دست خود آمریکایی‌ها گرفته شد و مواجه با مشکلاتی هستند در توجیه حمله عراق به خاطر این عامل. و از طرف دیگه ناآرامی‌ها در عراق استمرار پیدا کرده و از طرف دیگه آتش فوق العاده مردم نسبت به اسلام و حضور قوی شیعیان در عرصه عراق و حضور و نقش‌آفرینی مرجعیت شیعه به صورت بسیار عظیم و گسترده از وقایع مهمی است که در صحنه عراق مشاهده اون هستیم. آینده عراق اینه: یا باید آمریکا تن به موازین دموکراسی بین المللی بدهد، اگر تن به این موازین بده باید عرصه را برای اسلامگراها فراهم بکنه و باید خودش رو کنار بکشه تا اسلام اونجا حضوری داشته باشه. آمریکا یا باید همین مسیر رو طی بکنه یا اینکه مثل نهضت ملی ما، مثل بسیاری از جریان‌های دیگر دنیا، برخلاف موازین انسانی، موازین بین المللی دخالت بکنه و جلوی ظهور آرا و اندیشه و خواسته مردم رو در عرصه حکومت عراق بگیره. وگرنه اگر این تندی رو در کار نخواهد بیاورد، قطعاً صحنه عراق صحنه ای است که در اونجا اسلام و تشیع ظهور و بروز قوی خواهند داشت. ما علاوه بر این موارد در لبنان شاهد یک پیروزی جدیدی در این سال برای حزب الله بودیم. درخشش حزب الله و جریان اسلامگرا در لبنان در چند صحنه بسیار استثنایی بوده. یکیش در سالهای قبل واقع شد در بیرون راندن اسرائیل از جنوب لبنان و یکی هم در آزادسازی زندانیان که همه دنیا هم این واقعه را قبول کرد. ما شاهد وقایع استمرار اون ستم اسرائیل و تقابلشون با فلسطین بودیم و اینکه حتی اسرائیل حاضر با سازش و همکاری با کسانی که همراهی هم کردن با آمریکا نیست. این هم از وقایعی بود که ما در اونجا شاهد بودیم و پاره ای از وقایع دیگه که من ازش عبور میکنم. این چند نکته مهم بین المللی بود که به نحوی با ما هم ارتباط داشت. در مسائل کشور ما بحث انتخابات بحث مهمی بود که تلخ و شیرین های زیادی داشت و به هر حال با حضور مردم به حمدالله انتخابات قابل قبول و خوب و مفیدی در کشور ما برگزار شد. البته پاره ای از اختلافات و منازعاتی که ما داشتیم گرچه تا اندازه اون طبیعی است، ولی بخشی از اون مرزهای سالم تقابل و گفتگوی بین گروه ها و جناح ها گذشت که از تلخهای سال گذشته ما بود. زلزله بم از حوادث بسیار دلخراش بود که ملت ما و مردم ما باید درس بگیرن از اون، هم در حمایت بیشتر و استمرار کمک به بم از ناحیه دولت و مردم، هم در این که همه نقاط کشور ما تلاش بکنن برای این که مناطق خودشون را مقاوم سازی بکنن. و من همینجا باید تشکر بکنم که مسئولان شهر برای این مسئله اقداماتی انجام دادن و امیدوار هستیم که روند مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح معماری در کشور ما، در منطقه ما، در شهر ما مورد عنایت واقعا ویژه‌ای قرار بگیره که در چنین حوادثی ما شاهد اون صحنه‌های تلخ نباشیم. در سال 80 ما چشمانداز 20 ساله کشور را تصویب کردیم و زمینه‌ها برای برنامه دیگری آماده شده که هر دوی اینها اگر به درستی توسط دولت و مجلس پیگیری بشه و واقعا عزمی در کار باشه برای اینکه ما آینده خودمون را بر اساس کار، تلاش و جدیت و دقت بنا بکنیم، امیدهای خوبی میره. ما در سطح محور سوم و در سطح شهرستان الحمدلله نقاط قوت و پیشرفت‌هایی داشتیم که من دیگه مجال این نیست که به همه اونها بپردازم و اگر هم اشاره میکنم طبعا اشاره به توفیقاتی میکنم که مسئولان محترم در برای شما و در سطح شهر انجام دادن. در مسئله گاز ما به حمدالله با همتی که دوستانمون انجام دادن تقریبا نقاط عمده منطقه زیر پوشش گاز رفته، واقعا جای تقدیر و تشکر داره، پیشرفت بسیاری خوبی بوده. امیدواریم که در سال 83 هم پاره ای از مناطق باقی مانده برای لوله کشی گاز تکمیل بشه و هم امیدواریم که برای روستاها و مناطق نزدیک شهر که عزیزانمون در فرمانداری و بخشداری پیگیر اون هستن انشالله انجام بشه که مناطق روستایی هم زیر پوشش گازرسانی قرار بگیره. در بحث آب مشکلاتی در آبرسانی به شهر بود از آب زاینده رود که عمده اونها حل شده و انشالله بخش‌های باقی مانده اون تکمیل میشه. ما با توجه به این که مناطق روستایی و شهریمون به شدت به هم نزدیکه و چسبیده به همه، امیدواریم همه دوستان تلاش بکنن که در سال 83 ما هم گاز هم آب در واقع هم تمام شهر را زیر پوشش قرار بده و هم مناطق روستایی را مورد توجه قرار بده. در مسائل صنعت قدم‌های خوبی برداشته شده. باید از همه کسانی که همت میکنن و سرمایه گذاری میکنن یا سرمایه هایی را برای ایجاد صنایع و اشتغال جذب میکنن تشکر کرد. این روند هرچه بیشتر استمرار پیدا بکنه ارزشمنده، به خصوص که گاهی بعضی از صنعت ها حالت تعاونی و مردمی هم پیدا میکنه که درآمد و منافعش هم میتواند بخش بیشتری از جامعه را شامل بشه. در هر حال سرمایه گذاری، جذب سرمایه و توسعه صنعت از مسائلی است که در کنار مسائل کشاورزی که حالا اونقدر زمینه‌های زیادی در شهر ما نداره و البته میتواند علمی تر به اون هم توجه بشه، این دو محوری است که میتواند برای جوانهای ما کار ایجاد بکنه. ما خب متاسفانه 3,000 جوان بیکار و بیکار در شهر داریم. این رقم بالایی است، واقعا ناراحت کننده است. همه مسئولان، همه کسانی که در وسعشون هست برای این مجموعه این جوانها هم ایجاد اشتغال و هم زمینه برای ازدواج اونها باید تلاش بکنن و اهتمام به این مسئله باید استمرار پیدا بکنه. به حمدالله در بحث صنعت هم صنایع مختلف کاشیخ توسعه پیدا کرد، هم فولاد با همه فراز و نشیبی که داشت با پیگیری های زیادی که مسئولان محترم داشتن به نتیجه رسیده. واقعا همین اندازش هم امیدوار کننده است. انشالله این روند قطع نشه و بتواند فولاد به عنوان یه صنعت محوری و مهم در شهر ما و استان به طور کلی توسعه پیدا بکنه. ما در مراکز دانشگاهی توسعه هایی داشتیم، تحولاتی داشتیم و دانشگاه جامعه علمی کاربردی تأسیس شد با پیگیری که دوستانمون انجام دادن و مراکز دیگر هم همینطور. ما همچنان باید به مقوله آموزش عالی و آموزش و پرورش به عنوان اساس رشد و توسعه منطقه توجه بکنیم. البته به مسائل فرهنگی که از قبل اینها متوجه جامعه میشه واقعا باید توجه کرد و به حمدالله مسئولان اونها در فکر بازسازی پاره ای از معضلات و مشکلات فرهنگی که در این زمینه هم هست هستند و انشالله ما شاهد رشد و توسعه هم علمی و هم معنوی و اخلاقی و فرهنگی مراکز علمیمون و مراکز آموزش و پرورش و دانشگاهامون باشیم. و در مسائل بهداشت و درمان کارهای خوبی انجام شده، در شهرسازی و مسائل مربوط به شهرسازی همینطور و بسیاری از بخش‌های دیگری که من اینجا قرار بر این نیست که به همه اونا اشاره بکنم. در مسئله مخابرات همینطور ما امیدواریم که در سال جاری بحث کمربندی که از مسائل مهم شهر ماست با پیگیری که مسئولان محترم انجام دادن و پیگیری که در آینده همه مسئولان انجام خواهند داد انشالله به نحو خوبی در سال 83 شروع بشه. در مورد محدوده شهری دیروز هم من در شورای اداری تأکید کردم، امیدواریم مسئولان استان همراهی بکنن که محدوده شهری مشکلاتش به پایان برسه و بعضی از مسائلی که داره انشالله حل بشه. و در مسائل مخابرات و کشاورزی اونها هم قدم‌های خوبی برداشته شده و انشالله باز استمرار پیدا بکنه. اینها پاره از نقاط توفیقی بوده که در منطقه در سال 82 وجود داشته، اما اینها به این معنا نیست. ما همونطور که ضمن صحبت ها معلوم شد در قسمت هایی واقعا هنوز مشکل داریم، کمبود داریم و رفع اونها نیاز به همدلی مردم، همراهی مسئولان و وحدت و انسجام و عزم جدی داره که ما به همه ابعادی که برای پیشرفت و تعالی جامعهمون لازم داره انشاءالله بپردازیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.